بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز یک شنبه هفتم تیر ماه و من فرهاد جانسریان در کنارتونم تا سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکتر ولی‌الله سیف رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز، معمای تعدیل نرخ سود. این روزها بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای مطرح شده است. هرچند بانک مرکزی تا کنون گزارش‌ها و شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تایید نکرده و در موارد نیزان را رد کرده است، اما نفس شکلگیری این بحث نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک مسئله اساسی در بازار پول مواجه شده است. مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با ملاحظات سیاسی یا اداری نادیده گرفت. سال‌هاست که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در شرایطی تعیین می‌شود که فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد. نتیجه این وضعیت شکلگیری نرخ سود واقعی منفی در اقتصاد است. در ظاهر ممکن است پایین نگه داشتن نرخ سود به حمایت از تولید و کاهش هزینه تأمین مالی کمک کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که آثار واقعی این سیاست با اهداف اولیه آن فاصله زیادی دارد. واقعیت امر این است که تداوم نرخ‌های سود غیر واقعی نه تنها به نفع سپرده گذاران نیست، بلکه به زیان بانک‌ها، تولیدکنندگان، ثبات مالی و حتی کنترل تورم تمام شده است. نخستین قربانی این وضعیت سپرده گذاران هستند. هنگامی که تورم با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد، ارزش واقعی پسندازهای مردم به تدریج کاهش می‌یابد. طبیعی است که صاحبان منابع مالی برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال جایگزین مناسب باشند. در نتیجه بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای حرکت می‌کنند. این جابجایی منابع نه تنها نقش نظام بانکی در تجهیز پسندازها را تضعیف می‌کند، بلکه موجب افزایش تقاضای سفت بازانه و تشدید نوسانات در بازار دارایی‌ها نیز می‌شود. در مقابل نرخ پایین تسهیلات بانکی نیز آثار نامطلوب خاص خود را دارد. هنگامی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ تسهیلات قرار می‌گیرد، دریافت تسهیلات بانکی به یک فرصت اقتصادی کم نظیر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضا برای تسهیلات تقریباً نامحدود خواهد بود. بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی بسیاری از افراد عادی تمایل پیدا می‌کنند هرچه بیشتر از منابع ارزان قیمت بانکی استفاده کنند. نتیجه این وضعیت شکلگیری صف‌های گسترده تقاضا، سهمیه بندی اعتبار و افزایش رانت است. اعتبار بانکی از یک ابزار تأمین مالی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می شود و زمینه برای روابط غیر شفاف، فساد و تخصیص غیر بهینه منابع فراهم می شود. در چنین شرایطی، الزاماً کسانی که بیشترین بهره وری را دارند به منابع دسترسی پیدا نمی کنند، بلکه در بسیاری از موارد کسانی موفق به دریافت اعتبار می شوند که از دسترسی، نفوذ یا اطلاعات بیشتری برخوردارند. اما شاید مهمترین نکته آن باشد که برخلاف تصور رایج، پایین بودن نرخ سود الزاماً به معنای سودآوری بیشتر بانک ها نیست. در یک نظام بانکی سالم ممکن است کاهش نرخ سود سپرده به کاهش هزینه تجهیز منابع و افزایش سودآوری بانک منجر شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیاری از بانک ها با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه هستند، از جمله دارایی های کم بازده یا منجمد، مطالبات غیر جاری، تسهیلات تکلیفی، ضعف کفایت سرمایه و محدودیت در وصول درآمدهای واقعی. در چنین شرایطی، نرخ‌های سود غیر واقعی نه تنها مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند، بلکه ناترازی آنها را تشدید می‌کند. در بسیاری از موارد، درآمد واقعی بانک‌ها کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و حاشیه سود عملیاتی به شدت کاهش یافته یا حتی منفی می‌شود. مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت در صورت‌های مالی به طور کامل منعکس نمی‌شود. بخشی از درآمدهای ثبت شده در صورت‌های مالی بانک‌ها تحقق نیافته و ماهیت موهوم دارد. با وجود این، بر مبنای آن سود حسابداری شناسایی می شود که هزینه خروج منابع از بانک را فراهم می کند. سود سهام میان سهامداران توزیع می شود، مالیات بر سود پرداخت می شود و گاه پاداش ها و مزایای مدیریتی نیز بر همان مبنا تعیین می شود. در واقع، منابعی از بانک خارج می شود که پشتوانه اقتصادی واقعی ندارد. بانک زیان کرده، اما سود تقسیم می کند. این فرایند شاید در کوتاه مدت کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در بلند مدت آثار مخرب آن در تشدید ناترازی ها آشکار می شود. هر بار که سود مهم شناسایی و توزیع می شود، بخشی از منابع واقعی بانک از چرخه فعالیت خارج می شود و شکاف میان دارایی ها و بدهی ها افزایش می یابد. از این منظر شناسایی و توزیع سود مهم صرفاً یک مسئله حسابداری نیست، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات مالی و حفظ حقوق سپرده گذاران است. هنگامی که منابع واقعی بانک به تدریج مستهلک می شود، در واقع بخشی از پشتوانه سپرده های مردم نیز تضعیف می شود. اگر این روند برای سالهای طولانی ادامه یابد، ناترازی بانک ها به طور فزاینده افزایش می یابد و هزینه اصلاحات آینده به مراتب سنگین تر خواهد شد. از سوی دیگر، فشار شدید تقاضا برای تسهیلات موجب می شود بانک ها نتوانند میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی، بخشی از نیازهای اعتباری از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی یا سایر روش های پرهزینه تأمین می شود. نتیجه این فرایند، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی است. به بیان دیگر، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از تولید و کاهش هزینه تأمین مالی اتخاذ شده بود، در عمل به رشد نقدینگی، افزایش تورم، تشدید ناترازی‌ها و بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شده است. در چنین فضای نرخ سود غیر واقعی نه تنها درمان تورم نیست، بلکه خود به یکی از عوامل تداوم آن تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر نشانه دیگری نیز ظاهر شده است که نباید از آن غفلت کرد. همزمان با محدودیت‌های موجود در بازار رسمی پول، نهادها و سازوکارهایی شکل گرفته‌اند که با تبلیغ تسهیلات ارزان قیمت یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب فعالیت می‌کنند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در بسیاری از این موارد، نرخ مؤثر واقعی بسیار بیشتر از نرخ اسمی اعلام شده است. سپرده‌گذاری اجباری، کارمزدهای متعدد، خرید امتیاز، بلوکه شدن منابع و سایر هزینه‌های پنهان موجب می‌شود هزینه‌های واقعی به مراتب بالاتر از آن چیزی باشد که در تبلیغات اعلام می‌شود. این پدیده در واقع نشانه آن است که بازار در حال کشف نرخ واقعی بهره است. هنگامی که نرخ‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرند، بازار راه‌های جایگزین خود را پیدا می‌کند. اما مشکل آنجاست که این فرایند معمولاً در محیطی غیر شفاف و با نظارت محدود انجام می‌شود. از این منظر، ظهور تدریجی فعالیت‌های مالی پر ریسک یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تجربه مؤسسات مالی غیر مجاز نشان داد که نادیده گرفتن تحولات بازار پول می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی ایجاد کند. زمانی که مردم منابع خود را به امید کسب بازدهی بیشتر در اختیار نهادهای فاقد نظارت کافی قرار می‌دهند، زمینه برای شکلگیری بحران‌های مالی آینده فراهم می‌شود. آیا راه حل این مشکلات افزایش نرخ سود است؟ پاسخ به این پرسش نه کاملاً مثبت و نه کاملاً منفی است. واقعیت آن است که نرخ‌های فعلی با شرایط اقتصادی سازگار نیستند و اصلاح آنها اجتناب ناپذیر است. اما افزایش ناگهانی و شدید نرخ سود نیز می‌تواند آثار جانبی قابل توجهی بر شبکه بانکی، بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل مناسب‌ترین راهبرد آن است که بانک مرکزی به جای انکار مسئله، برنامه‌ای تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های اقتصادی طراحی کند. اصلاح نرخ سود باید مرحله‌ای و همراه با اطلاع رسانی مناسب باشد تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. با این حال نباید فراموش کرد که نرخ سود تنها یکی از اجزای معادله ثبات اقتصادی است. اگر افزایش تدریجی نرخ سود با کنترل رشد نقدینگی، انضباط پولی و مهار تورم همراه نباشد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. بانک مرکزی باید همزمان با اصلاح تدریجی نرخ‌های سود، تمرکز جدی‌تری بر کنترل رشد پایه پولی، محدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی داشته باشد. در کنار سیاست پولی، نقش سیاست مالی نیز تعیین کننده است. بخش مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ریشه در عدم تعادل‌های بودجه‌ای، کسری‌های مزمن مالی و وابستگی دولت به منابع بانکی دارد. از این رو ضروری است دولت نیز در مسیر انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی و کاهش کسری بودجه گام‌های مؤثرتری بردارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت سیاست پولی بدون همراهی سیاست مالی بسیار دشوار و گاه ناممکن است. هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت شرط لازم موفقیت هر برنامه تثبیت اقتصادی است. سیاست پولی به تنهایی نمیتواند آثار بی‌انضباطی مالی را خنثی کند و سیاست مالی نیز بدون ثبات پولی قادر به ایجاد محیطی پایدار برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. همزمان لازم است اصلاح ساختار بانک‌ها نیز با جدیت دنبال شود. جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، محدود کردن توزیع سودهای غیر واقعی، تقویت کفایت سرمایه با آورده نقدی سهامداران، افزایش شفافیت صورت‌های مالی، تعیین تکلیف دارایی‌های کم کیفیت و الزام نهادهای مالی به افشای نرخ مؤثر تسهیلات باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است. تجربه نشان داده است که سرکوب طولانی مدت قیمت‌ها چه در بازار ارز، چه در بازار انرژی و چه در بازار پول نه مشکلات را حل می‌کند، نه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تنها آنها را به آینده منتقل می‌کند و هزینه اصلاحات را افزایش می‌دهد. مسئله اصلی امروز نه دفاع از افزایش نرخ سود و نه اصرار بر تثبیت آن است. مسئله اصلی بازگرداندن تعادل به بازار پول، توجه به حقوق سپرده گذاران، کاهش انگیزه های رانتی، مهار تورم و تقویت ثبات مالی کشور است. تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی نزدیک میان سیاست پولی و سیاست مالی است. تنها در سایه چنین هماهنگی می توان نرخ های سود را به تدریج به واقعیت های اقتصادی نزدیک کرد. ناترازی های موجود را کاهش داد و اقتصاد کشور را در مسیر تعادل، ثبات و رشد پایدار قرار داد. و سلام. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.